بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته و گرامی رادیو معارف. تقریبا ما در این چند برنامه‌ای که با عنوان مرواریدهای ساختگی تقدیم حضورتون شد، آنچه که از مباحث کلی وضع و حدیث سازی بود خدمتتون عرضه کردیم. اینکه وضع چه معنایی دارد، حدیث سازی چه مفهومی دارد، چرا حدیث ساختند، انگیزه های حدیث سازان چه بوده، انگیزه های سیاسی، اجتماعی و حتی انگیزه های خاص و فردی و محدودی رو که تا برنامه گذشته به اون میپرداختیم. برای اینکه این بحث رو جمع جور بکنیم و بریم انشالله به سراغ نقد این مجموعه ها و این احادیث ساختگی و اینکه چگونه بتونیم با اونها رویارو بشیم، یک مبحث کوچکی رو اینجا سامان دادیم، اون رو عرضه می‌کنیم و با اون پرونده وضع رو می‌بندیم و انشالله از برنامه آینده میریم به سراغ رویارویی با حدیث سازی. بحث کوچکی رو که در این برنامه سامان دادیم تا خدمتتون عرضه بکنیم، بحثی است درباره شیوه‌ها و قالب‌های وضع. مقصود ما چی هست؟ ببینید، واضعان حدیث آدم‌های باهوشی بودند، درست مثل جاهلان امروزی. کسی که اسکناس تقلبی میخواد درست بکنه یک آدم ساده‌ای نیست. کسی هم که یک حدیث میخواسته درست بکنه، بسیاری از امور پنهانکاری، قواعد این که چجوری لو نره، شیوه این که چجوری این حدیث رو وقتی ساخت در میان احادیث دیگه جا بده، اینها رو بلد بوده. به همین جهت از ابزارها، شیوه ها و قالب های متنوع و گوناگونی استفاده می کرده. یعنی حدیث سازان به یک شکل، به یک شیوه عمل نمی کردن تا زود کارشون لو بره. چون ببینید، اگر هر کسی که جعل می کنه به یک شیوه، به یک شکل جعل بکنه، خب بعد از مدتی این رازش برملا می شه. ما تا کنون به 4 شیوه و قالب دسترسی پیدا کردیم و براش هم نمونه داریم. ممکنه نمونه ها و قالب ها و شیوه های دیگه هم باشه، ولی فعلا ما به 4 شیوه میتونیم اشاره بکنیم. حدیث سازان در موارد متعددی یک کلمه وارد حدیث میکردند، یا یک کلمه از حدیث کم میکردند، یا یک کلمه حدیث رو دگرگون می‌کردن، تغییر می‌دادند. اینو ما اسمشو گذاشتیم وضع جزئی، چون تو یه جزء از حدیث صورت می‌گیره. به واقع اصل حدیث رو پیامبر فرموده، ائمه فرمودن، ولی این شخص جاهل میاد یه کلمه ای رو بر می‌داره، یه کلمه مطلوب خودش رو جاش می‌ذاره تا اون مقصود اصلیش رو تحصیل بکنه، به دست بیاره. مثلا پیامبر ممکنه فرموده باشه اذا رأیتم معاویه یخطب علی منبری فقتلوه، این ورداشته فقتلوه رو کرده فقبلوه، هیچ بقیه کلمات حدیث دست نخورده، باقی مانده، به هیچ کدوم دست نزده. اذا رأیتم معاویه یخطب علی منبری، وقتی دیدید معاویه روی منبر من خطبه میخواند، فقتلوه رو بکشید، او را برداشته کرده فقبلوه، دو تا نقطه بالا رو برداشته یه نقطه پایین گذاشته، فقط کل تغییرش اینه. ولی معنا چی میشه؟ او را بپذیرید، مشروعیت معاویه ازش میتونه نتیجه بشه. اینو میگن وضع و جعل و حدیث سازی جزئی. یا مثلا یه ذره بیشتر، ما یه حدیثی داریم که میفرماید ان الله ينزل في كل ليله جمعه الى السماء الدنيا. خب این حدیث داد میزنه جعلیه، چون خدا که نزول نمیکنه، خدا بالا و پایین نداره براش. این حدیث اومدن به امام رضا علیه السلام عرضه کردن. امام رضا فرمود اینا تحریف کنندگان کلامن، خدا اینا رو لعنت بکنه. پیامبر خدا فرمود ان الله تبارک و تعالی ينزل ملکاً الی السماء الدنیا، نه اینکه خودش میاد. اصل حدیث این بوده. امام رضا علیه السلام میفرماد در هر شب تو سلس اخیر، یعنی یک سوم آخر که بهش میگن سحر، ماها دوست داریم خیلی بخوابیم، این حدیث می‌فرماید خدا در یک سوم آخر شب هر شب و هر شب یه فرشته‌ای می‌فرسته به آسمان پایین، میگه برو داد بزن، آیا گدایی هست که من بهش عطا کنم؟ از طرف خدا مأموریت داره بگه. آیا درخواست کننده ای هست از من خدا درخواست بکنه بهش بدم؟ آیا توبه کننده ای هست به سوی من بازگردد تا من به سوی او بازگردم؟ آیا استغفار کننده ای هست تا من گناهانش رو بیامرزم؟ داد میزنه اون فرشته در یک سوم شب، ندا میده ای کسی که دنبال خیری بیا جلو، ای کسی که دنبال شری کوتاه بیا. همین جور میگه این ندا رو میده تا سپیده بدمه. وقتی سپیده دمید دیگه میره آسمان. و ما چقدر غافلیم از این یک سوم و خواب میمونیم در این ثلث اخیر شب. اون وقت یه عده اومدن چیکار کردن؟ ینزل و ملکن، ملکنشو برداشتن، یه دونه کلمه بیشتر بر نداشتن. اون وقت شده که خود خدا میاد تو آسمان. مگه خدا اومد و رفت داره؟ خداوند اگر گفتید از یه جایی میاد یه جایی، یعنی یه جایی هست یه جایی نیست. اصلا جا رو خدا آفریده، حرکت رو خدا آفریده. پس این یه وضع جزئیه که میبینید اثر بخشه. و مثلا کسایی که میخوان بگن خدا نعوذ بالله جسد داره، خدای سبحان حرکت میکنه، انتقال داره، مثلا با این حدیث اون رو اثبات بکنن به خیال خامشون. نمونه دیگر راجع به حضرت مهدی علیه السلام هست. میدونید که پیامبر فرمودن که طبق نقل‌های متعدد که اسم حضرت مهدی اسم من است. اسم حضرت رسول چی بوده؟ اسم مبارک ایشون محمد هست صلی الله علیه و آله و سلم. بعد حضرت فرمودن که مهدی زمین رو از عدل، داد و عدالت پر میکنه، همونطوری که از ظلم و ستم و جور پر شده. خب اینجای روایت هیچ مشکلی نداره، ولی میبینید شما یه روایتی برخی از اهل سنت نقل کردن، یه کلمه به این اضافه کردن، یه عده اومدن اینجا این رو اضافه کردن که به پیامبر خدا نسبت دادن لا تقوم الساعه حتی یملک رجل من اهل بیتی یوات اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی، گفتن اسم پدرش هم اسم پدر من است. خب اگه اینطور باشه حضرت مهدی شیعه دیگه مصداق این نیست، چون اسم پدر حضرت رسول چیه؟ عبدالله، محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. اسم پدر امام مهدی چیه؟ الحسن علیه السلام یا حجت ابن الحسن، امام حسن عسکری پدر امام زمانه. پس طبق روایت شیعه نمیتونه به این صدق بکنه، تطبیق بکنه، مصداق اون روایت نمیتونه امام مهدی ما باشه. وقت مصداقش کیه؟ به درد کی میخوره این؟ به درد پسر منصور دوانیقی خلیفه عباسی میخوره. خلیفه عباسی دوم منصور دوانیقی اسمش عبدالله بود، لقبش منصور بود. همه پادشاهای عباسی و همه عربای لقب دارن. اسم منصور عبدالله بود، اسم بچهشو گذاشت محمد، لقبشو گذاشت مهدی. گفت آقا این مهدی که شما میگید پیامبر فرموده، قبلی ها فرمودن، همین محمده که پدرش منم عبدالله، میشه محمد ابن عبدالله المهدی. پس باید به اون حدیث اضافه بشه، به اون حدیث اضافه بشه اسم پدرش هم اسم پدر منه، یعنی از قول پیامبر. البته بعضی ها میگن ممکنه منصور نساخته باشه، به درد کس دیگه خورده باشه، مثلا به درد نفس زکیه پسر عبدالله مز نواده امام حسن خورده باشه، اونم دعوی مهدویت میگن داشته یا براش درست کردن بهش بستن. به هر حال به سود یه شخصی هست، شکل و شکل جزئیه، با یه تغییر اندک حاصل میشه. ما خیلی از متون رو میتونیم اینجور بکنیم، یه نقطه پس و پیش بذاریم، یه ویرگول پس و پیش بذاریم، یک جور لحن خاص بخونیم، یک کلمه کم و زیاد بکنیم، گاهی اوقات معنا فرق میکنه از زمین تا آسمان. خب این یه نوع وضع و جل هست. یه نوع دیگه هم وضع کامل هست. وضع کامل یعنی این که صاف صاف با جسارت و وقاحت تمام یه عده اومدن یه حدیث رو از اول تا آخر، خیلی هم کوتاه نیست، شاید 5-6 سطر مثلا باشه، به پیامبر، به امام نسبت میدن. صاف صاف دروغ میگن، میگن که این حدیث رو با همه این طول و تفصیلش فلان معصوم فرموده. اینو میگیم وضع کامل. اینا زیاد نیستن، چون خیلی زود دستشون رو می شده، چون توی منبعی پیدا نمی کردن، شبیهش چیزی نبوده، اصلی نداشته، و چی کار می کردن؟ این به زودی کشف می شده. مثلا ببینید یه مثالی اینجا هست، خیلی قابل توجه و قابل تأمل که چجور بعضی ها حاضر بودن یه همچین خرافاتی رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت بدن. اومدن ساختن که پیامبر اکرم وقتی معاذ بن جبل رو خواست به یمن بفرسته، گفت انک تأتی قوما اهل کتاب فانسالوک عن المجره فاخبرهم انها من عرق الافعا التي تحت العرش. میگه پیامبر فرموده باشه به معاذ بن جبل، ای معاذ تو میری یمن، اونجا یه قومی هستن که یهودیان یا مسیحیان، اهل کتابن، بالاخره اینا میان تو رو گیر بخوان بندازن، میگن کهکشان چیه؟ از کهکشان در این باره کهکشان از تو سوال میکنن، بگو اون از عرق افعیه که زیر عرشه. خب میتونیم یه همچین معنایی رو ما به پیامبر نسبت بدیم؟ کهکشان به این بزرگی از عرق یه افعیه دو متریه، وقت افعیه هم زیر عرشه. مثلا ببینید اینا کاملا نمونه یه حدیث سازی کامله. یا مثلا یه حدیث جساسه مشهور در کتب اهل سنت مثل مسند احمد ابن حنبل و مسلم ابن ایچابوری، دا ابو داوود، ترمذی، ابن ماجه، همین تقریبا بیشتر این صحاح نقل کردن. خب این حدیث کامل از اول تا آخر ساختگی راجب دجال هم هست. حالا نه اینکه هرچی راجب دجال دروغینه، این حدیث دروغینه، خیلی داستان سرایی داره. من در کتاب وضع و نقد حدیث صفحه 160 این رو ترجمه کردم آوردم، کسایی هم که با عربی آشنان میتونن صحیح مسلم جلد 8 صفحه 204 این حدیث رو ببینن. شما نگاه بکنید میبینید این جعلیه، به پیامبر بیهوده نسبت داده شده. اینم یه وضع، یه قالب، یه شیوه برای حدیث سازیه. اصلا جاهل از اول تا آخر به عهده میگیره خودش حدیث رو میسازه. سومین قالب برای حدیث سازی وضع مجموعیه. این رو از این جهت عرض میکنم که گاهی اوقات ما مواجه میشیم با یک سلسله احادیث، با چند حدیث در یک باره، مثلا درباره فضیلت شام، مثلا درباره سیاه جامگان، مثلا درباره بنی عباس، مثلا فضیلت خراسان. یعنی چندین حدیث کنار هم میان، آخر سر یه موضوعی رو اثبات یا تأکیدش میکنن. در اینجا ما باید حواسمون جمع باشه، ممکنه تک تک این حدیث جعلی نباشن، یکیش جعلی باشه، یکیش ضعیف باشه، یکیش درست باشه، ولی مجموعاً یه چیز رو تعقیب میکنن. یعنی مثلا امام رضا علیه السلام، امام علی علیه السلام، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم درباره یه موضوعی چیزی فرموده باشن، جاهلا بیان یه 5-6 تا چیزم در همین ردیف اینا اضافه بکنن، وقت مجموعاً شما ببینید اصلا باید میرفتید مثلا با بنی امیه میشدید، فلان شخص چقدر فضیلت داره، معاویه چقدر آدم خوبیه، شام چقدر بر سرزمین‌های دیگه برتری داره، یه همچین نتایج شگفت نادرستی رو میگیریم. یعنی در واقع وضع مجموعی اینه که چند حدیث کنار هم یا در پی هم و دنبال هم میاد. البته جعل مجموعی گاهی اوقات به این شکل هم بوده که یه جزوه، یه کتاب کلن درست می شده. البته توجه داشته باشید که کتاب از اول تا آخرش جعلی باشه خیلی سخت ساختنش، اگر هم بسازیم نشرش مشکله، ولی به هر حال به صورت موردی وجود داشته، نه اینکه حالا از اول تا آخر، ولی تعداد زیادی حدیث جعلی گاهی اوقات توی کتاب وارد میکردن، البته افشا شده، جهت همین که خیلی زود بارز میشه. مثلا کاری که مغیرت ابن سعید تو کتابهای امام باقر علیه السلام کرد، اومد و یه چند تا کتاب رو از یاران امام باقر علیه السلام گرفت، بعد تو اونا دست برد و یه چیزای راجع به قلوب و اینها اضافه کرد، بعد سپرد به شاگرداش که اینا رو بدن به راویانش که اونا هم نقل بکنن. ولی هم امام باقر علیه السلام هم امام صادق علیه السلام خیلی زود فهمیدن و متوجه شدن که این کتاب ها توش دست برده شده. خب حالا غیر از ائمه علیهم السلام هم ما سایر فهرست شناسامون، کتاب شناسامون، این کتاب هایی که وضع مجموعی داشتن رو کشف کردن. مثلا اگر شما یه مقداری زحمت بکشید مراجعه بکنید به رجال نجاشی، میبینید که خیلی جاها میگه که در این کتاب تخلیط عظیم، یعنی خیلی قاطی داره، یا این کتاب فاستون مختلط، این کتاب اصلا تباه شده از بس حدیث اضافی جعلی بهش اضافه شده، یا فیه تخلیتون، یا گاهی اوقات میگه تخلیتون کله، اصلا همش خرابه. مثلا این مورد ها هم داریم، ولی الحمدلله زود کشف شده. یا مثلا ببینید در باره عبید ابن کثیر کوفی میگه که ذکر و اصحابانو انهو یزع الحدیث لهو کتابون یعرف و به کتاب تخریج فی بن الشیسبان اکثرهو موضوع مزخرف و صحیح منه قلیل. اینها هم هست. حالا درباره این که ما چجوری با این کتاب ها برخورد بکنیم و نیز نوع چهارم وز که یه نوع پیچیده تری هست، ما در برنامه های آینده انشالله صحبت میکنیم. و این رو اینجا میخوام عرض بکنم که باز هم اون نکته قبلی رو در برنامه های گذشته من تذکر بدم که این که میگیم وضع مجموعی بوده، گاهی اوقات یک کتاب ساخته میشده، گاهی اوقات یک کتاب ساخته میشده، بسیاری از احادیث اون جعلی بوده، به این معنا نیست که الان هم وجود داره، یا الان هم ما فوری میتونیم بگیم یک کتاب حدیثی رو ما داریم که از اول تا آخرش جعلیه، یا بسیاری از اون جعلیه. اولا اینها در همون قرنهای 3 و 4 شناسایی شدن، کنار گذاشته شدن، و ثانیاً اگر هم امروز موجود باشه، نقد همراش هست، تذکر داده شده، و این باعث خدای نکرده بی‌اعتنایی به کتابهای حدیثی و کتابهایی که حدیثهای موضوعی دارن، یعنی در یک موضوع خاص نوشته شدن، نشه. حالا این که این در شیعه فقط وجود داره یا در اهل سنت هم هست، این رو در برنامه آینده بهش میپردازیم و مقداری هم درباره وضع تطبیقی، یعنی چهارمین گونه وضع و چهارمین شیوه و قالب وضع سخن خواهیم گفت و نمونه هایی رو ارائه خواهیم داد. همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ منان می سپارم.